تراکه 52. و اما اینکه گفتیم تجربه آن را اثبات کرده، بهترین دلیلش اسلام است که در مدتی کوتاه که در آن مدت در اجتماع مسلمانان حکومت کرد، از ملحدترین مردم صالحترین اجتماع ساخت، از راه تعلیم و تربیت نفوس آن مردم را اصلاح نمود و آن مردم دیگران را اصلاح کردند. حتی به جرأت می توان گفت اگر در عصر حاضر، عصر حضارت و تمدن هم رگ و ریشه ای از جهات کمال در هیکل جوامع بشری دیده می شود، از آثار پیشرفت اسلامی و جریان و سرایت این پیشرفت در سراسر جهان است و این معنا را تجزیه و تحلیل بدون کمترین تردیدی اثبات می کند و خود ما انشاءالله در محلی مناسب تر پیرامون آن بحث خواهیم داشت. ششم اینکه دینی که خاتم ادیان است برای استکمال انسان حدی قائل است، چون پیامبر را آخرین پیامبر و شریعت را غیر قابل نسخ می داند و این مستلزم آن است که بگوییم استکمال فردی و اجتماعی بشر به حدی می رسد که معارف و شرایع قرآن او را کافی است و به بیش از آن نیازمند نمی شود. و این خود یکی از پیشگویی های قرآن است که جریان تاریخ از عصر نزول قرآن تا به امروز که قریب 14 قرن است آن را تصدیق کرده، زیرا می بینیم از آن روز تا به امروز نوع بشر در جهات طبیعی و اجتماعی چه گام های بلندی در ترقی و تعالی برداشته و چه مسافت دوری را پیموده، اما از جهت معارف حقیقیش و اخلاق فاضلش که به خاطر همانها انسان بود و بر سایر انواع حیوانات برتری داشت، نه تنها یک قدم ترقی نکرده بلکه قدم‌های زیادی به عقب و قهقرا برداشته و بالاخره در مجموع کمالات روحی و جسمی البته توأم با هم تکاملی نکرده است، تا چه رسد به این که به جایی رسیده باشد که قرآن و معارف آن کافیش نباشد. در این بحث بعضی ها گفتند قوانین عمومی چون به منظور صلاح حال بشر و اصلاح زندگی اوست باید همواره با تحولات اجتماعی متحول شود و با پیشرفت اجتماع پیشرفت کند. هرچه بشر به سوی کمال صعود می کند باید قوانین او هم دوش به دوش او بالا رود و شکی نیست که وضع تمدن عصر حاضر با عصر نزول قرآن قابل مقایسه نیست و نسبت میان امروز و آن روز بشر قابل مقایسه با نسبت میان آن روز و روزگار عیسی ابن مریم و موسی علیه السلام نیست، بلکه نسبت در طرف ما بیشتر و ترقی و تکامل بشر زیادتر بوده و همین تفاوت باعث می شود که شرایع اسلام هم نسخ شود و شریعتی دیگر قابل انطباق بر مقتضیات عصر حاضر تشریع گردد. جوابش همان است که گفتیم اسلام در تشریعش تنها کمالات مادی را در نظر نگرفته، بلکه حقیقت وجود بشر را نیز منظور داشته و اصولاً اساس شرایع خود را بر کمال و رشد روحی و جسمی هر دو با هم قرار داده و سعادت مادی و معنوی هر دو را خواسته است و لازمه این معنا آن است که وضع انسان اجتماعی متکامل به تکامل دینی معیار قرار گیرد، نه انسان اجتماعی متکامل به صنعت و سیاست و بس. و همینجاست که امر بر دانشمندان مشتبه شده از بس در مباحث اجتماعی مادی غور و تعمق کرده اند و دیدند ماده همواره در تحول و تکامل است، اجتماع مادی هم مانند ماده تحول میپذیرد. پنداشتند که اجتماع مورد نظر دین هم همان اجتماعی است که مورد نظر آقایان است. لاجرم گفتند باید قوانین اجتماعی با تحول اجتماع متحول شود و هر چندی یک بار نسخ گردد و قوانین دیگر جایگزین قوانین قبلی شود. در حالی که خواننده عزیز توجه فرمود که گفتیم دین اساس شرایع خود را جسم تنها قرار نداده، بلکه جسم و روح هر دو را منظور داشته و بنابراین اگر کسی بخواهد ناتمامی قوانین اسلام را اثبات کند، باید بگردد یک فرد یا یک اجتماع دینی را پیدا کند که جامع تمامی تربیت‌های دینی و زندگی مادی باشد. یعنی آن زندگی مادی و معنوی را که دین دعوت بدان می کند یافته باشد. آن وقت از او بپرسد آیا دیگر چیزی نقص داری که محتاج به تکمیل باشد؟ و یا جهتی از جهات انسانیت تو و حیات تو دچار سستی هست که محتاج تقویت باشد یا نه؟ اگر چنین فرد و چنین اجتماعی را پیدا کردیم، آن وقت حق داریم بگوییم دین اسلام دیگر برای بشر امروز کافی نیست. هفتم این که انبیاء علیهم السلام از هر خطایی معصومند. گفتار در عصمت انبیاء علیهم السلام. هفتمین نتیجه‌ای که ما از آیه مورد بحث گرفتیم، یعنی عصمت انبیاء، احتیاج به توضیح دارد تا روشن شود چگونه آیه شریفه بر آن دلالت دارد. لذا می‌گوییم عصمت سه قسم است. یکی، عصمت از اینکه پیغمبر در تلقی و گرفتن وحی دچار خطا گردد. دوم، عصمت از اینکه در تبلیغ و انجام رسالت خود دچار خطا شود. سوم، اینکه از گناه معصوم باشد و گناه عبارت است از هر عملی که مایه حد که حرمت عبودیت باشد و نسبت به مولویت مولا مخالفت شمرده شود و بالاخره هر فعل و قولی است که به وجهی با عبودیت منافات داشته باشد. و منظور از عصمت وجود نیرویی و چیزی است در انسان معصوم که او را از ارتکاب عملی که جایز نیست، چه خطا و چه گناه، نگه می‌دارد. و اما خطا در غیر آنچه گفتیم، یعنی خطای در گرفتن وحی و خطای در تبلیغ رسالت و خطای در عمل، از قبیل خطا در امور خارجی، نظیر غلط‌هایی که گاهی در حاسه انسان و ادراکات او و یا در علوم اعتباریش پیش می‌آید، مثلا در تشخیص امور تکوینی و اینکه آیا این امر به صلاح است یا نه، مفید است یا مضر، و امثال آن از محدوده بحث ما خارج است. و به هر حال قرآن کریم دلالت دارد بر اینکه انبیاء علیهم السلام در همه آن جهات سگانه دارای عصمتند. اما عصمت از خطا در گرفتن وحی و در تبلیغ رسالت دلیلش آیه شریفه مورد بحث است که می‌فرماید و بعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه و ما اختلف فیه للذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینهم فهدی الله الذین آمنوا لما اختلفوا فیه من الحق باذنه. چون ظاهر این آیه این است که خدای سبحان انبیا را مبعوث کرده برای تبشیر و انذار و انزال کتاب، و این همان وحی است تا حق را برای مردم بیان کنند، حق در اعتقاد و حق در عمل را، و به عبارت دیگر مبعوث کرده برای هدایت مردم به سوی عقاید حقه و اعمال حق. و معلوم است که این نتایج غرض خدای تعالی در بعثت انبیا بوده. و از سوی دیگر خود خدای تعالی از قول موسی علیه السلام حکایت کرده که فرمود لا یزل ربی ولا ینسا، پاورقی یکم. پس از آیه مورد بحث و این آیه می فهمیم خدا هر چه را بخواهد از طریقی می خواهد که به هدف برسد و خطا و گم شدن در کار او نیست، و هر کاری را به هر طریقی انجام دهد در طریقش گمراه نمی شود. و چگونه ممکن است غیر این باشد؟ و حالان که زمام خلقت و امر به دست اوست و ملک و حکمرانی خاص وی است. حال که این معنا روشن شد، میگوییم یکی از کارهای او بعثت انبیا و تفهیم معارف دین به ایشان است، و چون این را خواسته البته میشود، یعنی هم انبیا را مبعوث میکند و هم انبیا معارفی را که از او میگیرند میفهمند. یکی دیگر از خواسته های او این است که انبیا رسالت او را تبلیغ کنند، و چون او خواسته تبلیغ می کنند و ممکن نیست نکنند، چون در جای دیگر فرموده ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا، پاورقی دوم. و نیز فرموده والله غالب على امره، پاورقی سوم. و این همان عصمت از خطای در تلقی و تبلیغ است. دلیل دیگر بر این عصمت آیه شریفه عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول فانه یسلک من بین یدی و من خلفه رصدا لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم و حاتم بما لدیهم و احصا کل شیء عددا. پاورقی چهارم. از ظاهر این آیه به خوبی برمی آید که خدای تعالی رسولان خود را اختصاص می دهد به وحی و از راه وحی به غیب آگاهشان نموده تأییدشان می کند و از پیش رو و پشت سرشان مراقبشان است و به منظور اینکه وحی به وسیله دستبرد شیطانها و غیر آنها دگرگون نشود به تمام حرکات و سکنات آنان احاطه دارد تا مسلم شود که رسالات پروردگارشان را ابلاغ نمودند. پاورقی ها 1. پروردگار من اشتباه نمی کند و چیزی را از یاد نمی برد. سوره طه آیه 52. 2. خدا به کار خود می رسد و چگونه نرسد با اینکه او برای هر چیزی اندازه‌ای معین کرده است. سوره طلاق آیه 3. 3. و خدا بر کار خیش غالب و مسلط است. سوره یوسف آیه 21. 4. خدای سبحان دانای غیب است و او احدی را بر غیب خود آگاه نمی کند مگر رسولی که او را برای دانستن غیب شایسته بداند و تازه بعد از آن که او را از غیب آگاه کرد از پیش رو و عقب سرش مراقبی می گمارد تا بداند آیا رسالات پروردگارشان را ابلاغ کردند و خدا به آنچه نزد ایشان است احاطه دارد و او آمار هر چیزی را شمرده دارد. سوره جن آیه 28.